أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. در طهارت مقام شریف روح فرمودم که انسان در این مقام حتی از حضور شریف و بهره های خوب هم که این بهره ها را از خداوند انتظار هست مرجو به آدم، این انتظار رو داره، این امید رو داره که این حضور را، این بهره ها را از خداوند تبارک و تعالی داشته باشه. کار بدی هم نیست، خلاف هم نیست، اما طهارت در اون مقام اختزا می کند که اینها را هم از خداوند نخواد، معرفتش را، قربش را، شهود و مشاهدت را از اون نخواد. عرض کردیم که وقتی پای علم فکری با علم شهودی مطرح هست، چون علم فکری از راه دور دیدن اولئک ینادون من مکان بعیده، ولذا در مقابل علم شهودی علم فکری حجاب اکبره، که این معنا را در رساله شریف انسان و قرآن داشتیم، در فرمایشات هست آقا داشتیم و بارها هم در جلسات و عرض سنتیم که اون علمی که میگن اون علم حجاب اکبر، حجاب بسیار بزرگیه که بین انسان و بین حق قرار میگیره، اون علم فکری. ولی وقتی طهارت روح بخواهد حاصل بشود، میبینیم که علم شهودی هم باز حجاب اکبر میشه، که بین انسان و بین حق علم شهودی هم حجاب میشه، که فرمودم که من آثر الارفان للارفان فقط قال بسانی، و به این نظر علم حجاب باشه و این وجه دیگر است در معنی العلم حجاب الله الاکبر. این غیر از اون وجه و اون معنایی است که علم فکری را حجاب میگیری، اینجا خود علم شهودی حجاب میشه، شهود حجاب میشه و طبع گدایی به انسان میده، یعنی طمع، طبع طمع در انسان ایجاد میشه و طمع داشتن چیز خوبی نیست، طمع خوب نیست. ولذا اون فرمایش را آوردن که تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، فقط او ببینی دیگه، او دیده بشه که شما شهود او رو هم نخواهید، شهود او رو نخواهید، معرفتش رو نخواهید، به هر حال مزد نخواه که ما عبادتت میکنیم که تا ببینیم اینطوری نباشه. دلیلش اینه که خودش میدونه، خودش میدونه، عاجز خود صفت بنده پروری داند، خودش میدونه چه کاری که آدم بگه تو اینو بده اونو بده، چه کاری است، طلب چه کاری، اینی که و این که چقدر هست آقا در دیوان در نامه ها برنامه ها فرمایشات دیگر از یه طلب رو خیلی مطرح می فرمان دیگه، باید سالک همیشه طلب داشته باشه که سرمایه راه رو حضور است و عدد چهار تا باید سرمایه داشته باشه، جناب سالک حضور داشته باشه و ادب داشته باشه و اون مصرع بعدی آخرش طلب، باید دائما مطالبه کنه بخواد. اما یه پله که بالاتر رفتن میبینن که نه، طلبم برداشته شد. طلب چرا؟ کی بخواد؟ از کی بخواد؟ کی از کی طلب کنه؟ ولذا مطالبات همه برداشته میشه، برای اینکه به محضی میخواد طلب بکنن باید خودش رو طالب فرض کنن و خواستنش رو طلب بدانن و خدا بشه مطلوب، بازم تسلیسی شد. اگرم خودش رو فراموش کند طلب را و خدا را و مطلوب را توجه داشته باشد، بازم مشرک شد، میشه سنوی. یه جوری باشه که فرد مطلوب خودش باشه دیگه، یه باز طلب هم توش مطرح نباشه. من یه چند لحظه ای سر می کنم عزیزان، بفرمایید تو که سردشون همه تشریف بیارید تو آقا، که خواجه خود صفت بند پروری دانه ولذا نهایت حالی که اینها دارن همون دعا هست دیگه، و در دعایشون هم هیچی طلبی ندارن، فقط همین مقدار پیشگاه حضرتش، چون خودش امر فرمود دعا. بعد وقتی اون مراتب عالی هم که رفته باز دعا هم برداشته میشه، دعایی کیه، دعوت چیه، مدعو کیه، اونم برداشته میشه دیگه، دعا هم نیست. نه، معلومه که تمام این مسائل در همین اوائل وسط هاست. بعد وقتی این مقداری که بوج گرفتن دیگه اینا برداشته شده، برداشته میشه، مثل این که مثلا میگیم که کربلا و مخاصمت دشمنی اون جایی که حضرت داره حرف از مسائل دشمنی و اینها معلوم است مطابقه با اینجاست، الا اونجا این حرفا نیست. این پایین که در مرتبه نازله که اسلام زندگی میکنن و مطابقه با این نشأه، مطابقه با قوابل، یعنی با افرادی که طرف حسابشون هست، فکرشون این سویه، هنوز اونجا نرفتن، با اینها میبینید دائما همینجور حرف از گناه و نمیدونم پستی ها و این امور دارن، بحث از اختلاف هست، بعد از اینها هست. حتی وقتی که خودشون عروج گرفتن تو اون مقام روحی خودشون هستن، هیچ از این حرفا نیست اصلا و عبد. و اون حرف اصلاها خیلی بلنده در هزار یک کلمه که ز مردم تا گرونجانی بدیدن به القاعات صبحی رسیدن، بدان راه هست بر ما حق بسیار چو حق مردم پاکیز کردار. حالا این حرف را کی داره میزنه؟ این حرف را آقا داره میزنه، حال این که جناب سید الشهدا در کربلا چندین بار به رخ اونها کشون که شما حق ما رو ضایع کردید، چه کردید. اینا معلوم میشه که حرفای جناب سید الشهدا در اون مقامات بالا نیست، همین پایینه. ما رو نگاه میکنن، دارن با ما حرف میزنن، مطابقه با شأنیت اینجا دارن حرف میزنن. حالا الحمدلله حرف شنیده، جلسه هم خیلی محدود، خیلی من به این جلسه بیشتر عشق میورزم، مقداری گوشهای ما محرم تره. مثلا بحث امر به معروفی که ما در دین داریم، این امر معروف یعنی چی؟ مربوط به اینجا هست دیگه. یه مقداری شخص اوج گرفته و اون حقایق براش مکشوف شده، به تعبیری علم به سر القدر براش پیش آمده، میبینه که هست که هست دیگه، چه کار داره که امر کنه که یکی درست بشه یا نشه؟ مثلا درست شدن یعنی چی؟ نشدن یعنی چی؟ برداشته میشه. در اون مقام، در اون جایگاه حرف از معروف ندارن. کی آمر، کی مأمور، کی رو امر کنن، کی رو نکنن در مقام روحی. حالا تا برسیم به حرفای جای دیگر، اونجا فرمایشاتی هست. در مقام روحشون وقتی بالا رفتم، پایینی که نگاه میکنم من هیچ ظلمت نیست، منش یک باشه نور، هیچ ظلمت نیست. وقتی نور هست دیگه، تو نور که اختلاف نیست، تو نور که خلاف نیست. اینجا از این سو نگاه میکنیم، میبینیم ظلمت هست و نور هست، دو تا چیز هست. امر به نور میکنیم به عنوان امر به معروف، و نهی از ظلمت میکنیم به عنوان نهی از منکر. بعد وقتی که بروج گرفته بشه بالا که برن، میبینن که نه، هیچ خبری از این حرفا نیست. این جهنم و بهشتی هم که در قرآن متعارف معروف شده، یه وقتی آجان می فرمودن که اصلا روی طرف صحبت این آیات خواص نیستن، خواص نیستن. یعنی اگر به فرض مردم نبودن، فقط کره زمین پیغمبر بود، علی بود، زهرا علیهم السلام بود و ائمه بودن، دیگه اصلا آیات بهشت و جهنم و امر معروف و نهی از منکر و سین و نازل نمی شود، نیازی نبود که نازل بشه. اینو شاید اگه فرض بگیم که براشون آیه قرآن نازل می شود، همون مثلا قل هو الله احد نازل میشه، همون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن نازل میشه، همون هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده. حالا شاید اصلا عالم الغیب و الشهاده نازل نشه، اصلا عالم، اصلا علیم نازل بشه، به اینکه غیب کجا، شهادت کجا، اینا برداشته میشه دیگه. بعد هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هم اینا نازل میشه. سبحان الله اما یشركون، حتی اینم نازل نمیشه دیگه. پیغمبر که دیگه این حرفا رو نداره که، برای اینها این آیات نازل نمیشه. اون تا این امت داری کار رو گرفتار کرده، این امت داشتن مشکل ایجاد میکنه، چون امت داره، مردم داره، مردم هم اینسویی هستن، مردم جانو به لب میارن تا اینا رو تکونشون بدن، از این نشه درشون ببرن. برای همین بود که دیگه این همه آیات نازل شده، یعنی کثرت آیات به لحاظ کثرت قوابله، نه به لحاظ جناب رسول الله. الا برای از ذات همون یک سوره کافی بود تقریبا. حالا همون قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و چه بسا هم اصلا این لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد هم نیاز نبود، همون قل هو الله احد الله الصمد صمدیت که ظهور بکنه کافی، اصلا ضرورتی نداره که این باز بگه که زاده نشده از او و چیزی از او صادر نشده و خودش از جایی صادر نشده. اینا هم باز نیاز نیست، وقتی صمدیت که آمده دیگه هست، دیگه خودشه، خودش شد، نیاز نبود این همه آیات. ولی ذات طرف حساب این آیات انبیا نیستن، ائمه نیستن. اگر هم خطاب به پیغمبر است، به لحاظ این که پیغمبر روی به سوی خلق داره و تعلق به امت داره اینها مطرح شده، یعنی به لحاظ این چهره ایشون، نه به لحاظ اون چهره. این همین که فرمود قول انما انا بشرم مثلکم یوها الیه، این انا بشرم مثلکم جناب رسول الله باعث شده که این همه آیه نازل بشه. به الله انما یوها الیه انما الهکم اله واحد، دیگه به لحاظ اون چهره اون سویش که نیاز نبود که این آیات نازل بشه، که معلوم میشه چون روی به سوی خلق دارند و تعلق به تعلق تکمیلی، البته تعلق تکمیلی خلق دارند و به این جهات هست که حرف از این امور مطرح میشه. ولذا حالا الحمدلله حرف شنیده هستی، توجه داری، ولذا مثلا حرف از یزید و امام حسین و معاویه و امیر المؤمنین و ابو سفیان و پیغمبر و نمرود و ابراهیم و مثلا آدم و حوا و شیطان و این حرف، این حرفا که داره پیش میاد معلوم هست که مطابق با این سوست، نه به لحاظ اون سویش، به لحاظ اون سویش که کثرت که نیست، که وحدت محضه است دیگه. وحدت محضه دیگه دوتا نیست تا اینکه یکی بشه این یکی بشه اون، یکی دشمن یکی موافق یکی مخالف، کی مخالف کی موافق کی اینطوریست، اینا همه به لحاظ اینجاست، به لحاظ این سوست. حالا بعضی از عرفا که اوج گرفتن و دیدن که شاید جناب سید الشهدا سلام الله علیه در اون نقطه اوج خودشون برمیدارن، کی رو لعنت کنه، کی رو لعنت کنه. مثلا ما الان استخاره میخوایم بگیریم، بعد میگیم که حالا قرآن رو باز کنیم ببینیم بد آمده یا خوب آمده. خب این الان معلوم میشه ما این سویی هستیم دیگه، این جایی هستیم دیگه. الا یکی از عزیزان خاطری بر من تعریف میکرد، میگفت که یه روزی خودم بودم، حالا ما هم دیدیم مشابهش را، اما این خاطره ایشون خیلی شیرینه. آقا در محراب در مسجد سبز میدان نمازشون تمام شد، یه بنده خدای آمد، آقا یه استخاره برای ما فرمایید. خب فرمودن خب استخاره بکنم که چی؟ گفت یعنی کار خودم رو به شما بگم برای چی است. آقا فرمودن کار رو نمیخوام که، کار هرچی هست باشه، کار ندارم، اما استخاره کنم که چی، مثلا چی جواب بدم. خب جواب بدی ببینیم بده خوبه. آقا قرآن دستیشون دادم، فرمودن شما یه جای قرآن باز کنید ببینید که بده، بله تا من خوبش به شما نشون. این که همش خوبه که، کجاش بده مثلا. حالا ما یه آیه میاد میگیم که لعل لذین کفر و فلان، آیه آیه بده دیگه، آقا شما بده، استخاره بد آمد. خب یعنی چی آقا بد آمده یعنی چی؟ ولی زاده دیگه استخارهشون برداشته میشه دیگه. آخه شما حرف خیلی دو دو تا چهار تا است، اما ما از بس که این سویی هستیم و ذهنمون عادت کرد، دیر مطلب رو. شما الان میبینید که در قرآن اسم شریف پیغمبرم هست، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی این هم هست. بعد میرسید به سوره مبارکه جمعه، سوره های دیگر، مثلا هم که مثلا کلب، کلبم هست. حالا اینجا میفرمایید که این دو تا کلمه با هم دیگر فرق دارن دیگه. آخه یکی اسم شریف رسول الله و دیگری هم اسم یک حیوان مثلا کذاییه. خب حالا اگر اینه، شما میتونید اسم کلب را، اون سگ را بدون وضو دست بزنید؟ میشه بدون وضو دست زدن؟ نمیشه. و اسم پیغمبر الان اونجا دست بزنی، خب باید وضو داشته باشی. و اسم همون کلب رو هم میخوای دست بزنی، بازم باید وضو داشته باشی. نه، هر دوتا یک حکم دارن در فقه. هر دوتا یک حکم دارن، فرقی نه. حالا اینجا اومده که الذین مثلا یؤمنون بالله و یقیمون الصلاة. خب اگه این آیه آمده میگیم آه این آیه خیلی خوبه، خب برای شما همین آیه رو میخوای دست بزنی، باید وضو داشته باشی. بعد اگه آمده باشه و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت، آقا این آیه خیلی بده، این خیلی بده، این یه کار انجام نده، خب همین آیه رو هم شما میخواید بدون وضو دست بزن، چرا نمیتونید؟ ببینید حکمش در مقام طهارت هر دو تا یکی شد. بعد قرآن هم میگه که و این من شیء الا عندنا خزائنه، و این من شیء دیگه هر چی رو شما حساب بفرمایید پیش ما مخزنها داره، مخزنها داره. بعد شما میگید این قرآنی که اون مرتبه نازلش، این کلمه سگ با اون کلمه مثلا مؤمن یا صالح در این قرآن، میبینید نه اینو بدون وضو میشه دست بزنید، نه اون میتونید بدون وضو دست بزنید. حالا بعد میرین دنبال روایت، اینا را هم جمع بکنید. روایت میفرماد که الوضوء نور، الوضوء نور، و روایت دیگر الوضوء علی الوضوء نور علی نور. بعد نه اینکه آدم در این وضوع سر صورت میشوره، فرمودم که وضوع نور، نور انسان که حور الان یواش یواش حور یعنی میشه نورها، یعنی نور چشم، این جمع قسلا مکسر، جمع عیونه، عیون جمع اینه، این میشه چشم، بعد عیون چشم ها، این با عین میشه باز همون چشم ها، بعد نور چشم. حالا مردم بیچاره ها، نه اینکه اینجا امور دنیا و مادی و این سوی اند و همش هم همین مثلا بخور بخور و شهوت و فرض مثلا رفع شهوت با یک زن و امثال این ها، نه این که مطرح است، تا میگن حرول این دیگه ذهنشون اونجاست. خب این وضوع حرول اینه دیگه، این که حرول این یعنی نور چشم، پس وضوع یعنی نور، وضوع بر وضوع، شما وضوع دارید و میگید خب حالا که داریم نماز میخونیم درسته وضوع داریم، حالا که وضوعی هم بگیریم روی وضوع، باطل نکنه وضوع روی وضوع بگیره، روایت داره که نورون الان. اینجا هم فرمودن که میخوای اسم کلمه سگ را، سکلب را، کفر را، کفر، کافر را، مشرک را، انما المشرکون نجس، انما الکافرون نجس، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. فرمودن میخوای این کلمه کافر را، این کلمه سگ را، این کلمه مشرک را، کلمه شراب، می، هر چی میخواد در قرآن پیدا بفرم دیگه هست دیگه، اینو میخواید دست بزنی باید وضوع داشته باشی، طهارت داشته باشی. خب وضوع چیه؟ طهارت چیه؟ طهارت نور دیگه. و پس معلومه این نور است که تو میخوای با نور ملاقات کنی با ظلمت نمیشه. این نور. این که این مرتبه نادونش که لفظه اینجا الان نوشته است، این نوشتهش نوره که شما این لفظ کفر را، این لفظ کافر را، این لفظ نجس را بدون طهارت که خودتون نورانی باشید حق ندارید دست بزنید. حالا این لفظه، این الان لفظه، عنایت داشته باشید، این لفظه، این لفظ حکایت میکنه از کی؟ این لفظ، لفظ کافر حکایت از چی داره؟ این لفظ کرد حکایت از کی داره؟ چه معنایی داره؟ حالا بفرمایید میخواهید اون معنای کافر، اون معنا را، اون رو بخواهید به عنوان یکی از مخازن قرآن، اون رو بخواهید ملاقات کنید چطوره؟ اونم بی‌طهارت نمیشه. فرمودن که موجودات آقادار دیگه، اینا در فلسفه در عرفان دارن، اینا وجود کتبی دارن و وجود لفظی دارن و وجود عینی دارن که وجود عینی خارجیشون چهار مرحله داره. وجود مادی دارن، جسمن مادی هم طبیعن اینجاست، نور این نشه. وجود مثالی دارن، در عالم مثالن، و وجود عقلی دارن، در عالم عقلن، و وجود الهی دارن که در اسماء و صفات الهی هن. و این من شیئن الا عندنا خزائنا، هیچی نگاه نمی کنیم مگر اینکه میبینی که همه مخزن ها دارن، خزینه ها دارن، یه خزینهشون عالم مثاله، یه خزینهشون عالم عقله، یه خزینهشون عالم ماده است، یه خزینهشون عالم الهه. خب حالا وقتی به من و تو اجازه نفرمودن که ما لفظ کافر را، این لفظ را، یا بفرمایید این نوشته کاف و الف و ف و ر کافر در قرآن را، وقتی اجازه ندادن که ما بدون وضوع یعنی بدون نورانیت اینو دست بزنیم، به ما اجازه میدن که ما یک کافر خارجی را، یه شخص خارجی را که میگیم این شخص کافره، این فرد کافره، اجازه میدن ما او رو بدون طهارت دست بزنیم؟ میدن که اجازه نمیدن که. بعدم که یک دفعه میبینن که خب خداست که دارد خدایی میکند و نظام هم که نظام احسنه، نظام احسنه دیگه. در درس هشتم نهم معرفت نفس فرمودید نظام احسنه، همه به هم ارتباط دارن، همه هم خوب به بهترین صورت هم پیاده شد، هیچ نمیشه خلاف پیدا کرد، هیچ نمیشه خلاف پیدا کرد، نظام هم نظام احسنه. بعد شما میگید آخه اینجا الان اینجوری آدم که فکر میکنه، ببین طرف درجا ذهنش اشکال ایجاد میشه برای اینکه از بس که این سویه، و درجا میگه خب این میگه کجاش احسنه که کره زمین 5 میلیارد آدم هستن و خدمت شما عرض کنم که اصلا 4 میلیاردش مسلمان نیستن، کافر، نجس، مشرک، کتابی، یهودی، مسیحی، 4 میلیاردش کسی مسلمان نیست، یه میلیاردش هم که مسلمانن که این همه آیون عامه و اهل سنت داریم که اصلا په امیرالمومنین اینا رو که قبول نداره، اون یه تعدادی هم که این ائمه رو هم قبول دارن که اینقدر در مرحله عمل بدی ها و بیچارگی ها خودشون دارن که گاهی آدم اونها رو که میبینه میگه ای کاش ما هم مثل همونها دیدیم بودیم که اولا یه مقداری کارمون روبراه‌تر بود، تا این دین رو نمی داشتیم آبرو این دین رو هم نمی بردیم، کجا دین رو هم که پیاده نمی کنیم. پس باز کجاش نظام احسن شده؟ نظام احسنی که شما در درس اول معرفت نفس و مونی جماد پایین تره، نبات بالاتره، حیوان بالاتره، انسان از هم بالاتر، این هم که انسان شما گفتن این که دیگه افضل گروه شما که اینجوری شده
حالا اون پایینی ها دیگه بله به حسابشون رسیده شد. اون دیگه
اگه اینه باز کجاش نظام احسن شده؟ خدا خدا تو رو حفظ کنه، آدم به خدا بگه خدا خدا تو رو حفظ کنه انشاءالله. اینا به زحمت کشیدی حیوانات و آل نباتات و جمادات و زمین و آسمان و اینا همه را خودت هم در قرآن هم کردی، فرمودی که اولذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اینا همه رو برای ما همین شماها خلق کردی. و خودتم که اینا آخه اینا یه استعداد بود دیگه، با یک عقل ناقص سرانگشتی داره حساب میکنه، میگه که الان این مردم در امور دنیایی خودشون الان طرف زحمت میکشه فرض مثلا یه آپارتمان بسازه 100 طبقه 10 طبقه، بعد در آخر که اینو موزاییک و بعد همه چیز شد که درست کرده چرت گوسفند ببره توش بذاره، مردم مسخرش میکنن. بله اینکه مردم مسخرش میکنن، آخه این مردمی که مثلا یه 4 طبقه ساختمون میخوان بسازن، یه 2 تا اتاق خوب ساختن، بازه نیستن که بگن آقا مثلا یه گوسفند ببریم اونجا ببندیم. میگه نه، زن و فرزند رو انسان بر اینجا زندگی کنه، یعنی برای عملشون ارزش قائل میشن. خب اینجا هم که آقا در الهینا میگن که الهی همه گرگ و پلنگ و ددان رو در بیشه و جنگل بینن، حسن هم که در شهر رو ده. بعد بگیم که حالا خداوند این همه ساختمون نظام وجود رو ساخته به این زیبایی، به این حالا یه 4 تا ایوون آورد اینجا بسته و شما اینجا بچرید خوب بخورید، از کجاش نظام احسن شده؟ الان با یه حساب سرانگشتی که این که نظام احسن نشد که. پس چیه بالاخره آخر؟ چی شده این؟ این خلقت چی شده؟ این کلمات وجودی چی شده؟ حالا این حرف آقا رو نگاه میفرمایی، این یه جور حرفه، این یه جور دیگه. اینی که حسن در شهر و ده پلنگ و گرگ و ازل و هوش و حشرت میبینه و فلان و فلان، خب حالا این کدوم شهره؟ این همین شهر و ده ای هست که الان تو شیعه 12 امامی نشسته دیگه. ما الان اینجا که خیلی کفر که نداریم که، حالا اگر این حسن بره در خیابونهای فرانسه بگرده دیگه چی ببینه؟ بره در خیابونهای امریکا بگرده چی ببینه؟ اینجاش که این میبینه، اونجاش پس چی باشه؟ خب طبق متعارف الان میگیم که هر کی شیعه هست دیگه باید بالاتر باشه دیگه. عنوانه مثال بگیم نه، ما لفظ شیعه و مسلمان اینها رو کار نداریم، در تمثلات که وقتی حقایق موجودات مکشوف میشه مطابق با ملکات افراد نشون داده میشن، کاری به طیف صنف اینا نداریم. خیلی خوب، ولی کسی چشم باز کنه و اینجور مردم رو نگاه کنه، اینجا بیرون درون خارج کشور درون کشور، این عظمت اینه که پس خدای به این عظمت که اینقدر خودش رو در قرآن علیم معرفی حکیم معرفی و چه کرد و چه کرد و ظریف و لطیف و خبیر و این مثلا لطیف خبیر خیلی دیگه لطیف، ولی اینجور معرفی کرد، ایشون الان علی الظاهر یه کاری کرده که این مقداری عقل میشینه تحلیلش میکنه، میبینه که کار ظاهرا اشکال داره که هیچ مردم ساخته شده خدا آفریده خدا امور دنیای خودشون رو حاضر نیستن که پول خرج کنه به یه ساختمون کذایی بسازه و 2 تا گوسفند ببره توشون زندگی کنه. بعد بگیم حالا خدای به این عظمت که خالق این مردمه، ایشون این عالم به این عظمت رو ساخته برای این آیون انسان‌ها و اینها هم که به ظاهر اون انسان عرفانی هم که فرمودید نیست، انسان منطقی حیوان و جانور گویا هستن. بعد بگیم اینه، بعد بگیم حالا نظام احسن هم که شده، از کجاش احسنه؟ این چه احسن بودنی؟ اینجا خدا می فرماید که آقا عقل داری درسته، اما لطیف بشو، تو هم لطیف بشو تا
حالا زمختی، یه مقداری زمختی، لطیف شو تو، لطیف شو، باریک بشو، باریک شو، بیاد برو تو متن کلمات وجودی فرو برو، ببین چی در میاری. وقتی میشه لطیف میشه، ظریف میشه، دقیق میشه، مدقق میشه، اونجایی که مولای درز نمیره ایشون میره تو که ببینه چه خبره. هی میره میره میره، یه دربر میگرده میبینه که ای خدا، نه منو نه هیچ کس، خودتی و خودت. من اصلا هیچ از این حرفا چیه؟ کی کافره؟ کی مشرکه؟ کی؟ ولهو اسلم من فی السماوات والارض. با یه سوره آل عمران. اسلم من لهو اسلم، لهو 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 لامه، نفرمود علیه، جو لام لهوه، لهو به نفع او، برای او، برای ایشون، لهو اسلم، همه مسلمون شده، همه تسلیم، همه تسلیم. خب بعد میای یک کمی حساب که میکنی که خب چجوری تسلیمن که؟ خدا گفت نماز بخونن که نمی، خدا گفت روزه بگیرن که نمیگیرن، خدا فرمود حضور قلب داشته باشید که ندار، خدا فرمود زکات بدید که نمی، خدا فرمود حج و خمس اینا که خیلی نیست، خدا هی خدا فرمود نیست، هی خدا فرمود نیست. پس باز این لهو اسلمه چی شده؟ میگیم آقا این لهو اسلمه من فی السماوات والارض، این اسلام تکوینی، این اسلام تشریعی نیست. خب از اون برم که آقای شما میفرمان که تشریعیات از تکوینیات بر اینا را دارم چکار کنه اینا را؟ ولی آقا می فرمان که ولی تشریعیات از تکوینیات برمیخیز. یعنی چی؟ تکوین اگر هست، اسلام تکوینی که میگه لهو اسلم من فی السماوات، این تازه ابتدا، نه خیر، ولی الله یسجد ما فی السماوات، همه در سجدن، همه که در سجدن که یوسف به حول الله ما فی السماوات والارض، همه هم که هم تسبیح میگن که آه اله، همه هم باز با لام، همه لهو، همه لله، لهو لله، یوسف بهو یسجدو و انتون لا تفقهون، شما نمیفهمید. او پس مثل این که ما الان داریم اینجا هی میشینیم و این کی است و اون کی است و اون چی است، اینا همه داریم اینجوری فرمالیده حرف میزنیم و انتم لا تفقهون، شما نمیفهمید، شما ظریف نشدید، همچی دقیق نشدید، بیایید راستی مثل من لطیف بشید، لطیف لطیف، بعد خبیر بشید، همچین خیلی خبره خبره بشید، لطیف بشید، از زمختی در بیاید، از این فکرهای ابتدایی مثلا خیلی پیش پا افتاده، از اینا یه مقداری بیاید بالاتر، بالاتر که رفتی میبینی که بعد درسته، همش خودش، هیچ کس هم دعوانی. ولذا جناب حلاج فرمود که حق دارید، شما حق دارید من اعدام کنید، درسته، حق، هیچ باطل نیست، حتی اعدام کردن شما مرا باطل نیست دیگه، برای اینکه من حرفایی رو که میزنم، من لطیف شدم، من رفتم اون تو، من رفتم تو متن وجودی، من رفتم دیدم که منی نیستم اصلا، خب من نیستم، من چیکار کنم؟ خدا اینجوری میفرما و خودش میگه، شما اینجا نیومدید دعوا هم دارید، خب حقم هست دعوا بکنید، هر کسی کار خودش رو بکنه، و خداوند خودش هم فرمود که ولکم فی الارض مستقرون و متاعون الهی، و به شیطان آدم هم فرمود دعوا میخواید بکنید، اونجا جای دعوا هست. خب اصلا معلوم است که این دعوا کردن هم حق دیگه، دعوا رو حق آفرید، این دعوا هم حق دیگه، منتها فرمودن که دعوا یعنی هر عالمی برای خودش یه حکمی داره دیگه،
فرمودید وقتی موجودات مراتب پیدا میکنن حکمشون در هر مرتبه مطابق با اون مرتبه. خب بله، اینجا هست و مکه هست و زمین هست و مردم هستند و حکومت هست و این چیزها وقتی هست، حسینم از مکه راه میفته به سوی کربلا و میاد که بره اونجا و بعد طولایی اختلاف پیش میاد و اونا نمیگذارن و مخالفت هست و هست دیگه. حالا بیاد بگه که من که توان عالم مثال و عالم عقل اونا رو که دارم، احکام عالم عقل رو بخوام بیام اینجا پیاده کنم، بیاد یه دست تصرف بگیره به طور کلی اختلافات رو برداره دیگه، نمیشه آقا جان، نمیشه. برای اینکه احکام هر نشعه مطابق با اون نشعه باید پیاده بشه. شما حق نداری که احکام نشعه عقل رو بیاری در نشعه طبیعت پیاده کنی. الان میبینید که اینجا نشستیم در مقام عقلمون فقط کلیات رو میگیریم، بعد بگیم که حالا که آمدیم در مقام وهم و در مقام خیال و در مقام دیدن، کلیات رو بیاریم با چشم ببینیم. خب نمیشه آقا، کلی با چشم دیده نمیشه. کلی یه حکمی داره که حکمش مربوط به اون عقله، اونجا پیاده میشه. شما حکم کلی در مرتبه عقل رو بخواهید بیارید در مرتبه چشم دیدن شنیدن پیاده بفرمایید، این راه نداره، نمیشه، راه نداره، نمیشه. هر کدوم برای خودشون مرتبه ای دارن. بعد میفرمایید که تمام این مراتب همه هم حقن، باید این دعوا باشه، باید این گیردار باشه، باید اون باشه. خب آقا میزنن میکشن درد میارن باشه، خب باشه، دردم باشه، زدنم باشه، نه همه باشه، به هیچ خلاف هم که نیست. ولذا حالا چون فکر اینجوری این سویه، میگن که آقا حالا چرا امام حسین که میدونست خودش را به کشتن داده، خب این میشه بیچاره دیگه، چی آدم باش حرف بزنه، چی باش حرف بزنه، باقش با اینه چی حرف بزنه. آقا نه اینکه خودشون اینجا عادت کردن از بس که تو این عالم هن اصلا عوالم دیگر نرفتن. ببین حالا دارم برای جناب سید و شهدایی که عوالم وجودی طی کرده، حالا دارن ولی به ایشون یاد میدن که مثلا تو حالا که میدونستی چرا خودت را به کشتن دادی. خب حالا یک کسی میگه آقا مگه کشته شدم بده آخه، مگه خیمه آدم رو آتش بزنم مگه این بده؟ ما در نظام عالم که هلاکت نداریم کسی. خب ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، پس با دست خودتون، قرآن میگه خودتون رو به هلاکت نندازید، یعنی چی؟ اون معلوم میشه مطابق با اینجا و مطابق با اذهان عموم مردم. یک کمی از اینجا در بریم میبینیم که نه، هلاکتی نیست. و فرمایشاتی که پیاده میشه و حرفایی که پیاده میشه. خب اینم یکی از حقایق. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود صفت بنده پروری دانه. خبش میدونه دیگه، خدای شهود بده و نمیدونم القاعات صبوحی بده و القاعات ربانی بده و شیطان از ما دور کن. الان آدم این پایان منبرها گوی آدم میخواد دعا بکنه، یک دفعه میگه و دعا بکنیم که چی؟ مثلا این دعا یعنی چی؟ جز این که بگیم که خب حالا ما چون تو این نشعه هستیم و مطابق با این نشعه دیگه حرف بزنیم با خدا. حالا ائمه انبیا در اون افق اعلا اون بالا بالا ها اونجا هم دعا داشتن؟ نه، اصلا عالم به سر القدر آرامه دیگه، آرمه، به سر القدر آرامه، میدونه که طبق چینش نظام هستی این خیمه باید آتش بخوره، این فرزند باید کشته بشه. دلسوزی ندارم؟ چرا؟ دلسوزی هم دارم. خب دلسوزی هم میکن. دلسوزی دلیل برای نیست که بگن که خب پس نذاریم که هیچ کس مریض بشه، نذاریم که خونه هیچ کسی رو دزد بزن. بله هیچ کس دزدی هم که نکن، هیچ کس شرابخوری هم که نکن، هیچ کس همسایه آزاری هم که نکن، هیچ کس متعرض کسی دیگر هم که نشه. بعد میبینن که ای عجب، خلاف ادب پیش آمده که پس ما مؤدب نیستیم که. چرا بیادبانه حرف زدیم؟ چرا؟ برای این که خود ایشون نمیدونه، خود اون آقا، اون حقیقت، اون مات، اون وجود خودش نمیدونه. میدونه که خب اگر میدونه شما چیکار داری پس تو دانسته هایشون دخالت میکنی؟ اینجوری کن، اونجوری کن، این بشه، اون نشه، اینجوری درست بشه، اونجوری درست نشه. خیلی مشکل. حالا زن میبینن که راهی ندارن جز این که این زبون رو ببندن دیگه. سکوت، هیچی حرف نزن، هیچ حرف نزن، در سکوت تام قرار میگیره دیگه، هیچ حرف زده نشه اصلا. سکوت هم در همه مراتب، سکوت در زبان، حرف نزن، زبون نیاد، سکوت در قوه خیال، خیال رو اینمونور دیگه نکن. شاید آدم یه وقتی زبانش ساکت بشه اما قوه خیالش بگه که خب حالا اونجا چرا اینجوری شده، اونجا چرا اینجوری شده، بس نشد. سکوت در مرتبه عقلم باشه، عقلم نیاد چونه چرا کنه به این چرا، اون چرا، این چیه، اون چی. سکوت در مرتبه قلب، قلبم دیگه متشعب نشه، این بر اون ور نکنه، یعنی یک طوری باشه که احساس کنه که از ظاهر تا باطنش اول اولو و آخرو و ظاهرو و باطن اینطوری بود. بعد میبینید که اول فاز فلانی داره تو دریا غرق میشه، آمده دست ایشونو گرفته، مثلا جناب سید الشهدا، اون یکی در فرونجا یک گرفتاری داره، میاد گرفتاریش رو رفع میکنه، روز عاشورا بچه ها رو میکشن، قتل عام میکنن، بدن ها رو میکوبن، ایشون هم همینجور قشنگ نشسته نگاه هم میکنه، میگه و تنها حرفی که هست اینه که خب شما که میدونید هم کافی دیگه، لذتش هم به هم یکی، میدونید که من حسین بگم از تو خدا دلسوزترم نسبت به این علی اکبر که نیست، من حسین بگم نسبت به تو این سوختن آتش خیمه ها من رو بیشتر دلمو میسوزونه، آخه چون پدرم رئیسشونم، از تو خدا بیشتر من میسوزم، این که نیست. چی بگیم بالاخره؟ چی حرف بزنیم با تو؟ چه کار دارم من؟ فقط تنها حرفی که داره عرض کند الهی رزن به رضایک، ما حرف و این الهی رو هم که می فرماید که کرنهو، اینجا در مقام قرب نافله است، نه قرب فریضه است، نه قرب نافله، که دیگه حسین بگه گوینده من باشم، خدا بشه زبان من، که من با زبان خدا میگم الهی رزن به قضایک، این نه خودتی، یعنی خودش به خودش میگه الهی رزن به قضا، خودش
که این خطاب الهی و اون یای متکلم وحده که به خودش یای نسبت که بیاد به خودش خدای من، اینها معلوم میشه همش خودش داره به خودش میگه. اینجا فقط و فقط اینجا در نشأه طبیعت چون هست عالم کثرت، زبان جناب سید الشهدا یه واسطه است، یه واسطه خدا داره با این زبان میگه الهی رزم به رضا، نه غیر از این. اگه غیر از این باشه که باز میشه قرب نافله، یعنی جناب سید الشهدا گوینده باشه که الهی رزم به رضایت، خدا بشه زبان او، خدا بشه دست و پا. نه این که، نه این که قرب نافله است و جناب انسان کامل دائما در مقام قرب فریضه است. اون مقام قرب فریضه، قرب فریضه اونیست که نخیر خود خداست، خودشه و گوینده خودشه، شنونده خودشه، خطاب کننده خودشه، خطاب شده خودشه، مخاطب خودشه، مخاطبم خودشه، خطاب خودشه، غیر از این نیست که الهی رزن به غذایی که صبرن علا بلایی که و نه اینکه مطابق با این نشأه است، بلا هست و گرفتاری و مصیبت و داره مطابق با اینجا حرف میزنه دیگه، اما اون قرب نافلش حفظه، مطابق با قرب نافله در اینجا داره حرف میزنه که ما راضی هستیم و ما صابر هستیم در بلاها و غیر از تو که نمیبینیم لا معبود سوا، غیر از تو که نداریم که، یا قیاس المستقیسین. و حتی این قیاس المستقیسین را عرض کردم، الحمدلله حرف شنیده هستید که آقا در اون حرف دیوان فرمودن که یک دار وجود است به ترتیب مراتب، یک مرتبه اش واجب و یک مرتبه اش ممکن و یک مرتبه واجب. این چیه؟ این تشکیک ذات مراتب ابتداییه. بعد یه مقدار که جلوتر رفتن این تشکیک ذات مراتب رو برداشتن، فرمودن تشکیک ذات مظاهر باشه، واجب کی و ممکن کی، و کی واجب کی ممکن. این حرفا رو چرا می‌فرمایید؟ واجب کیه، ممکن کیه؟ آقا اینجا خیلی ادب رو مراعات کرد. مرحوم جناب سید حیدر آملی در جامع الاسرار یه مقداری حرف درسته، اما حرف یه مقداری مثلا فرمود که خودت واجبی خودت ممکنی، خودت فقیری و خودت غنی هستی. حالا اینجوری این درسته که فقر، غنا، اینا همه مراتب وجودی هستند و وجوده، این وجود فقیر، اون وجود غنی، درسته، حرف درسته، اما آدم مستقیما به خدا، به حق، به اون، به وجود، به اون بگه تو فقیر هستی یه مقداری. حتی فرمودم که در ادب معالله، در ادب معالله درسته که بگیم که آقا ما به تو محتاج هستیم در وجود، تو به ما محتاج هستی در ظهور. آقا برای اینکه خلق باید حق رو ظهور بدن دیگه، پس خلقم، حقم به یک معنا محتاج به خلق در ظهور. اما اینجا فرمودن ادب رو مراعات کنید، بفرمایید که ما به تو محتاجیم در وجود، تو به ما مشتاقی در ظهور. آره اینجا آقا این لطافت رو تو این غزل درست کرده که بله، حالا اینجا که میبینیم یک مرتبهش واجب و یک مرتبه ممکن و یک مرتبه واجب، بعد وقتی یه مقداری که اوج گرفتی واجب کی رو، ممکن که رو، واجب ممکن یعنی چی؟ هرچی خودت دیده خودت میشی رو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود صفت بنده پروری داره. خب انشالله حالا به جهات بحثی که پیش آمده
انشاءالله فردا این مقداری این بحث تشکیک مراتب را با تشکیک مظاهر را یه مقداری مطابق با اینجا و این مقداری که الان میشه، الا اون بحثش خیلی سنگین در ارفاق فلسفه خیلی حرف داره، خیلی پر حرفه، اونو اگر فراموش نکنیم فردا یه مقداری برای استقدیم بکنیم مطابق با این نشأه است. و دلسوزی رو هم خودشونم فرمودن دیگه، هست دیگه. جناب رسول الله وقتی که فرزندشون به ارتحال رسید کوچ فرمود، آقا گریه میکردن، گریه میکرد. عرض کردن آقا جان شما که خیلی به ما همیشه دلداری میدادی که شما در مصیبت ها صبر داشته باشید در اینها، پس چطور شده که شما خودتون اینجور گریه میکنید اینها؟ آقا فرمودن که ما پدر هستیم، سنگدل که نیستیم، ما هم رأفت داریم، ما هم مهربونیم، ما هم دلسوزیم، زبان باز نمی کنیم، نمیگیم خدایا چرا فرزند ما رو کشتیم، مرده، جوان مرگ شده، چه شده، اینا حرفا رو نمیزنیم، اینا حرف ما خوب نیست، اینا رو نمیگیم، زبانمون معدبه، اما اون گریه، اون سوز، اون عشق، اون آه را هم خودش قرار ده، خودش. حتی یه وقتی به حضرت موسی دیگه مطابق با اینجا حرف میزنیم الان تشر زده که موسی من که مریض شدم چرا به عیادت ما نیومدید شما؟ خدا خدا حضرت موسی مقداری دیگه مطابق با اینجا این نشأه، آقا حضرت عالی مریض، مریضی مگر آخه خدا هم مریض میشه؟ و اینا فرمود منظورم اینه که این بنده خدایی که مؤمن بود، آدم خوبی بود، این ایشون مریض شده، چرا به عیادت شما نرفتی؟ چون قلب المؤمنه عرش الله اعظم دیگه، اینجوری شد، ایشون مریض شده، شما چرا اونجا چرا عیادتش نرفتی؟ و این گونه از آیات راه دلسوزی را با آدم یاد میده دیگه. علیزا فرمودن که در تعلیقات بر اسفار دارن که عالم به سر القدر هم آرام لحاظ اونسو و هم در عذاب علیم به لحاظ اینسو. از طرفی هم درست سید شهدا مطابق با اون سویش، آخه انسان زو مراتبه دیگه، با تو همه مراتب باشه، انسان کامل است دیگه، و احکام هر مرتبه هم باید مطابق با همون مرتبه باشه. درسته که وقتی اوج میگیره میگیم نه یزیدی، نه معاویه، نه ظلمی، نه بدی، هیچی هستن، مطرح نیست که، همه نور شده. اما در این نشأه اینجا بله دیگه، آخه دعوا هست، اختلاف، کشتن هست، درد هست، مصیبته. وقتی اینا رو میبینه از طرفی میبینه که خب دست تصرف هم که نمیتونه کار کنه، برای اینکه خداست دارد خدایی میکنن و مطابق با نظم و چینش نظام هستی، این داره پیاده میشه، این داره تنزل پیدا میکنه، بد نیست، اما درد داره، سوز داره. ولذا خیلی خیلی در زحمت هم. خیلی در زحمت هم. که الان ما اگر مریض بشیم پدر ما یه جور دل می سوزیم، مادر ما یه جوری، همسر و فرزندان طوری، و جناب آقای طبیب و پزشک هم یه طوری دلسوزی داره، هر کسی مطابق با حال خودش همه دارن دلسوزی میکنن که یه جوری. اما بقیت الله سلام الله علیه ایشون چجوری میسوزه؟ هر کی مریض بشه، هر کی، هر کسی مریض بشه، آفر مؤمن، خوب با پدره، پدر عالمه، پدره، فرزند یه پدر عادی، فرزند پدرشون میزنه، پدرشون میزنه، بعد وقتی مریض بشه باز پدر میبینه که دلش داره میسوزه، درست فرزند ناخلفه، اما این توضیح پدر اعتباریه، پدر حقیقی ما حضرت بقیت الله، ایشون چی جور زجر میکشه؟ هر کی بهش درد برسه زجر میکشه، ناراحت. و از طرفی هم میبینه که نظام عالم هم هست، خداست، دارد خدایی میکند، هیچ کارم نمیتونه بکنه، نباید بکنه و نمیکنه. اینه که اینا هم آرامن و هم در عذاب علیم هم درد میکشن، ناراحت، قلبشون آزرده میشه، سختشون میشه، ناراحت میشن، در عذاب علیم هم ناراحت هم هستن. ولذا جناب سید الشهدا تو این مسیر خوب ناراحته، اینجور دارن جلو چشمش با بچهش میجنگن. آخر اینی که وقتی خواست ایشونو بفرسته خودش رو کرد سوی آسمان، خدایا دیگه مطابق با این عالم من خیلی هر موقع دلم برای جد من رسول الله تنگ شده به چهره این عزیز خودم نگاه میکردم، اخلاقش، صورتش، نشست و برخاستش، حرف زدنش، خلقم و خلقم و منطقم، حرف زدنش اسی جناب رسول الله رو بود اینجوری. خب آقا جان خدای من دارم ایشون میفرستم، سخته دیگه، دارم ایشون میفرستم. بعد این فرزند میره و تو میدان و تشنهش میشه و اون تشنگی بازی داغ سنگین تریست بر دل حسین. بعد آمد به خیمه به